روزتون بخیر و سرشار از لحظه‌های ناب. ممنونم که همچنان ما را از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهی می‌کنید. برای ارتباط با این شبکه سامانه پیام کوتاه 30035 و همینطور تلفن گویای 27861035 در اختیار شما عزیزان شنونده هست. اما به ساعت 9:30 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به پخش روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو. با برنامه روزنه در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 18 آذر ماه 1399 هست و ما تا حدود ساعت 10 همراه شما خواهیم بود. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار حسن اوجوری، هماهنگی خانم فاطمه ربانی و نویسندگی رو هم خانم مهندسه کاظمی انجام میدن و من کیوان نقره‌کار همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. به روزنه خیلی خیلی خوش اومدید. فیشینگ نوعی تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مثل نام کاربری، گذرواژه، همینطور اطلاعات حساب بانکی و مانند اینهاست که از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل یا مانند اینها انجام میشه. وقتی شخصی تلاش میکنه دیگری رو فریب بده تا اطلاعات شخصی اون رو در اختیار بگیره، یک حمله فیشینگ رخ میده و یک بازار غیرقانونی چند هزار میلیاردی رو تشکیل میده. امروز قصد داریم در رابطه با همین موضوع صحبت بکنیم. فیشینگ چه هست و چگونه مواظب باشیم که این اتفاق برای ما رخ نده؟ و شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو به ما بگید از طریق پیامک 301035 و همینطور شماره تماس 2265-2285 با ما در ارتباط باشید و بگید راجع به این موضوع آیا تا به حال تجربه ای داشتید یا نه. همینطور برنامه ایران صدا و سایت رادیو گفتگو هم همواره در اختیار شما هست. www.radiogoftegu.ir فراموش نکنید میتونید برنامه رو هر زمان از طریق اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا و همینطور سایت رادیو گفتگو بشنوید.
گفتگوی ویژه
خب خیلی سریع بریم سراغ گفتگوی ویژه برنامه و ببینیم اصلا واقعا با فیشینگ چه میشه کرد. مهندس حمید رضا قربانی، مدرس دانشگاه و از کارشناسان ارشد حوزه امنیت در فناوری اطلاعات در یکی از بانک‌ها روی خط تلفنی ما هستند. آقای مهندس قربانی سلام، صبح شما بخیر.
سلام از هم خدمت شما، صبح شما بخیر، همچنین سلام از هم خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهندس، این که به هر حال پیامک برام میاد که شما در یک قرعه کشی برنده شدید فیشینگ محسوب میشه؟
در اصل میتونیم بگیم رویه فیشینگ عوض شده تو سالهای اخیر و روی آوردن به ارسال پیامک های تلفنی و حتی تو شبکه های اجتماعی. در اصل فیشینگ رو ما تقریبا میتونیم بگیم 2 دهه پیش با ایمیل های جعلی کشف کردیم تو دنیا و از طریق ایمیل ها بود، ولی به مرور زمان و با توجه به گسترش تلفن همراه، استفاده از شبکه های اجتماعی و حالا نحوی میشه گفت دیجیتال شدن دنیا و رفتن به سمت دیجیتال سازی کلا حالا خدمات، رویکرد مهاجمین عوض شده و خب به طبع این از روش های نوین دارن استفاده میکنن و شما خودتون هم شاید اسمتی اومده در مورد سهام عدالت، در مورد سهام معیشت و بقیه موارد. اینها بله، اینا همه به عنوان فیشینگ حساب میشه و میتونن اطلاعات کاربر رو به جرئت میتونم بگم خیلی راحت و بدون هیچ مشکلی از اشتباه انسانی که ما خودمون انجام میدیم. ببینید بحث فیشینگ نقطه ضعف سخت افزاری یا نرم افزاری نداره.
دقیقاً.
بحث اینجاست که من کاربر به عنوان مصرف کننده اون ابزار حالا دیجیتال مثل موبایل یا رسانه‌های اجتماعی دیگه از ناآگاهی خودم منجر میشم که اطلاعاتم نشت پیدا کنه به دست افراد سودجو برسه.
درست.
خب این ناآگاهی من باعث میشه بله من پیامکی که میاد خب سهام عدالت بوده، نمیدونم کمک معیشتی بوده و انواع اصلا پیامکهای دیگه که به طب هممون یک بار حداقل باشون رو در رو بودیم یا سرکار داشتیم. و معمولا به خاطر حالا مسائلی که تو زندگی ما هستش، تو حالا جامعهمون هستش، زیاد دقت نمی‌کنه. معمولا آدم‌ها سرسری نگاه می‌کنن این اس ام اس ها و حالا
مثلا میگن حالا چیزی نیستش که مثلا یه شماره کارت از ما می‌خواد دیگه
فرض کنید. دقیقاً. آره. در صورتی که اصولی که ما صحبت می‌کنیم در موردش میگیم کوچکترین اطلاعات فردی و شخصی باید به صورت محرمانه برای خود شخص باقی بمونه. من جمله شماره کارت، من جمله حتی شماره کد ملی طرف، شاید بعضیا بگن با کد ملی من مگه چه کاری می‌تونم بکنم؟ نه، از همون کد ملی خیلی سوء استفاده انجام میشه.
این پس یه نکته رو ما بگیم خدمت شنوندگان که یه جور آدم رو وسوسه میکنن که از طریق این ابزارهای فناورانه بتونن به اطلاعات خصوصی و محرمانه ما، به خصوص اطلاعات مالی و بانکی ما دسترسی داشته باشن. درسته؟
ببینید معمولا فیشینگ ها تو چند سال اخیر روی آوردن به سوء استفاده های بانکی. خب تو زمان های قدیم، شاید مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش، بیشتر به سمت این بودش که آدرس های ایمیل مثلا کمپانی های بزرگ رو بگیرن، یوزرنیم پسورد رو بگیرن و موارد دیگه.
درست.
ولی تو چند سال اخیر به صورت خیلی گسترده میتونیم بگیم از حالا سوء استفاده های دیگه کوچ کردن به سوء استفاده مالی، حملات فیشینگ. و عملا فقط دنبال این هستن که اطلاعات کارت اعتباری، اطلاعات حساب های بانکی افراد رو به نحوی به دست بیارن و به تبع اون بتونن از حساب افراد حالا که سهل‌انگاری کردن یا به نحوی اعتماد کردن به این پیامک‌ها یا ایمیل هایی که اومده بچه نقد از حسابشون بردارن یا با حساب این افراد تو درگاه های معتبر خرید کنن.
درسته. اینو من برای شنوندگان عزیز بگم که حالا شاید اگر خیلی آشنا نباشند با این موضوع، مثلا فرض بکنید که یک ایمیلی برای شما میاد یا یک پیامکی برای شما میاد، یه لینکی توشه، یعنی اگر روش کلیک بکنیم وارد یه وبسایتی میشیم، بالای اون لینک نوشته که مثلا 50% تخفیف خرید، مثلا فرض بکنید شب یلدا نزدیک، ممکنه اینجوری هم بیاد، شب یلدا در فلان جا. بعد روی اون لینک میزنیم، وارد میشیم و ما رو به هر حال به یه صفحه جعلی میبره، از اونجا هم ما رو میبره به یک صفحه‌ای که حالت پرداخت داره، ما مثلا توجه نمی‌کنیم واقعا اون درگاه درگاه اصلی و رسمی هست و همینطور تمام مشخصاتمون رو وارد میکنیم. حالا یه نکته‌ای که اینجا هستش بحث همین رمزای پویا و رمزای به هر حال یک بار مصرف و ایناست. آیا این واقعا کمک میکنه به این اتفاق یا اصلا اطلاعات ما فارغ از اطلاعات بانکی به شکل دیگه هم قابل استفاده است؟ یعنی میره سمت مثلا باج افزارها و مواردی از این دست؟
درست. ببینید نکته که اشاره کردیم و تو صحبت شما هم بود، بحث اینه که کاربر به یه لینکی اعتماد میکنه.
دقیقا.
و به دلیل تخفیفی که داره، به دلیل فروش آفی که مثلا خورده و موارد اینچنینی، میره به اون سایت جعلی. نکته اول اینجا هستش که من به عنوان کسی که میخوام استفاده بکنم از این موارد، باید یه سری مسائل رو بدونم خودم. مثلا درگاه های معتبرم با چه دامنه‌ای شروع میشه؟ پسوند دامنه های بانکی ما همشون داتای آره.
درسته.
خب این نکته اوله که من باید سطح آگاهی خودم رو ببرم بالا. نکته که فرمودین در مورد رمز دوم، بله رمز دوم هم خب تو سیستم بانکی خیلی کمک کرد به جلوگیری از فیشینگ.
آره.
ولی متاسفانه با توجه به اینکه خب تکنولوژی روز به روز داره پیشرفت میکنه و ما اصطلاحا تو مسائل امنیتی میگیم بازی دزد و پلیسه.
درست.
و معمولا کسایی که سودجو هستن یا به نقش ما دزد تلقی میکنیمشون، میگیم یه گام جلوترن و شاید یه سری چیزا رو استفاده کنن که بعدن حالا پلیس بیاد بره اونا رو کشف کنه. نکته اساسی اینجاست که برای رمز دوم، باز هم از رمز دوم تونستن سوء استفاده بکنن. به چه نحوی؟ به همین نحوی که کاربر فریب خورده این مثلا. نه اینکه خود رمز دوم رفته باشه زیر سوالا. ببینید کاربر یه لینکی براش فرستاده شده، گفته شده شما برین تو این سایت خرید کنیم و مثلا 50% تخفیف، 70% تخفیف. کاربر رفته اونجا و واقعا هم صفحه در واقع پرداختی که بهش نشون میده کوچکترین تفاوتی نداره با صفحه پرداخت بانکی، فقط یک حرف کوچیک توی آدرس دامنش فرق میکنه.
آره. خب مثلا
آره. آره مثلا دامنه آی آر اومده آی ال زده.
آره.
خب اون کاربر دیگه به اون توجه نمیکنه.
مثلا
و عملا درخواست رمز دوم هم میزنه، رمز دوم هم برای کاربر ارسال میشه، کاربر میره تو اون صفحه رمز دوم میزنه، ولی در اصل این صفحه به صورت اتوماتیک و به صورت پویا رمز دوم خب حلوش یک دقیقه و 30 ثانیه مهلت استفاده داره. درسته؟ این رمز دوم و این صفحه پویا پاس میده به صفحه اصلی خود اون مهاجم.
درست.
و عملا اونجاست که مهاجم پرداخت اصلی با رمز پویا میزنه دوباره.
سری میزنه.
میزنه که اون تایمش
دو دقیقه ای که هست بله. بتونه استفاده کنه.
اون دو دقیقه سری استفاده
آره
کنه.
آره دیگه اینا مشاله
حرفه. باز استفاده میشه.
بله.
نکته ای که شما باز ذکر کردین در مورد باج افزار، بله باج افزار هم هستش. خیلی مواقع صفحه های در واقع مسمومی که میاد نرم افزار باج افزار داره یا به اصطلاح کیلاکر داره.
درست.
که روی سیستم نصب میشه و عملا من هر زمانی هر اطلاعاتی بزنم، چه اطلاعات بانکی،
درسته،
چه اطلاعات حساب‌های کاربری ایمیلم و بقیه، اینا به صورت اتوماتیک تو این نرم افزار ذخیره میشه و برای مهاجم ارسال میشه.
و اینا به هر حال یه جوری اونا رو نگه میداره و میگه اگر میخواید که مثلا من پسوردتون رو بهتون برگردونم که ایمیلتون آزاد شه یا شبکه اجتماعیتون آزاد شه، خلاصه باید این بحث مالی رو به ما بدید. حالا راجع به این موضوع بازم صحبت میکنیم.
نکته بگم در مورد این باج افزار که فرمودین، این دیگه از حمله فیشینگ میاد بیرون.
آها همین رو می‌خواستم، این تفاوت شو نمیشه. آره حتی اگر به شکل فیشینگ هم حمله بشه.
بله.
آره.
فیشینگ مرحله اولشه که به سیستم به اصطلاح
مهندسی اجتماعی و اینا استفاده.
بله. سیستم اون قربانی دسترسی پیدا میکنه، بعد از طریق نرم افزارهای مخرب دیگه که رو سیستمش نصب میشه عملا سوء استفاده های دیگه انجام میشه.
یعنی خلاص باید حواسمون باشه. آقای مهندس، ما یک دو تا تلفن داریم با هم بشنویم و پاسخ اونها رو هم از زبان شما بشنویم. اگر بچه‌ها تلفن رو گوش بدیم ما چی گفتن.
سلام، وقتتون بخیر. در مورد فیشینگ بارها توی شبکه‌های مختلف خیلی دیدیم که صحبت شده. می‌خواستن لطفاً از کارشناس برنامه در مورد روش‌های مقابله با کلاهبرداری‌هایی که هستش بیشتر بپرسین. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار. سلام.
بله حتما می‌پرسیم راجع به همین انواع کلاهبرداری، یک دو تاش هم اشاره کردیم ولی بازم می‌پرسیم. تلفن بعدی رو هم گوش بدیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام.
خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
در
کارشناستون یه سوال داشتم که تفاوت فیشینگ و فارمینگ چیه؟ خیلی ممنونم.
فارمینگ، بله متشکرم. آقای مهندس، حالا به روش‌های کلاهبرداری که اشاره میکنیم، فارمینگ اون محبت میکنیم؟
ببینین فارمینگ در واقع یه استفاده حرفه‌ای تر از ابزارهای گوناگونی هستش که تو حالا اینترنت هست. و ما اصطلاحا هم فارمینگ که میگیم به این سادگی نیستش که هر کسی بخواد ازش استفاده کنه. اون در واقع میان در واقع آدرس های دی ان اس کاربر و سایت های معتبر رو آلوده میکنن. این حمله حمله فوق العاده حرفه‌ای هستش و عملا شاید یه کاربر ساده یا یه نوجوان یا حالا جوانی که اومده یه سری ابزار داره فیشینگ میکنه نتونه اینو انجام بده. یه جوری سازمان یافته است و خب خطرناکتر از فیشینگه. چرا؟ چون کاملا میاد شما رو در واقع ترافیکتون و درخواستایی که از سیستم شما شبکه‌های اجتماعی میاد و سوق میده به سمت درگاه‌ها و سایت‌هایی که کاملا جلیان. یعنی ترافیک شما از وسط راه قطع خواهد شد و به سمت سوی میره که اون مهاجم میخواد از شما دیگه. این میشه حمله فارمینگ که بعضی مواقع به عنوان زیرمجموعه از حملات فیشینگ میگیریمش. حالا این اختلاف بین کارشناسه. بعضی وقتا هم سبای حملات فیشینگ میگیریم.
حالا تلفن اولام پرسیده بودن که راجع به هر حال کارهایی که باید بکنیم تا یه پیشگیری انجام بشه. حواسمون رو جمع کنیم که دوچار این کلاهبرداری یا نشیم. فقط قبل از اینکه اون رو بپرسیم که به هر حال میتونه جنبندی صحبت شما هم باشه، این که تلفن میزنن مثلا میگن شما در یک برنامه رادیویی الان برنده شدید و اونور قشنگ استودیو درست میکنن عین ما و مهمونم معمولا آقای آذری جهرومی میشینه اونجا و صحبت میکنن، یکی صدایشون رو برها تقلید میکنه و اینا، اینم فیشینگ محسوب میشه که میفرستن طرف آدم آبربانک؟
ببینین ابتدای صحبت هم عرض کردم خدمتون، با توجه به گسترش استفاده از ابزارهای دیجیتال و تلفن همراه روی کرده حملات فیشینگ عوض شده. ما تو دهه های گذشته حملات فیشینگ فقط به صورت حملاتی بوده که از طریق ایمیل ارسال می شده. الان از طریق تماس تلفنی، پیامک های خود تلفن های هوشمند، شبکه های اجتماعی و حتی باز هم ایمیل های پیشرفته، نه ایمیل های مثل قدیم که مثلا فقط یه آدرس میدن، چون الان حتی تونستن ایمیل های سازمان های بزرگ رو جعل کنن و داخل اون ایمیل ها لینک های مخرب رو بذارن. عملا اون تماس تلفنی هم نوعی به اصطلاح فیشینگ به حساب میاد، ولی خب باز هم تاکید میکنم از اشتباه من کاربر دارن استفاده میکنن. تا زمانی که من اشتباه نکنم حمله فیشینگ اتفاق نخواهد افتاد. عملا ما توی زونه حالا امنیت میگیم حمله فیشینگ متکی بر اشتباه و فریب خوردن انسانه.
درسته. پس خیلی یعنی فنی نیست، مثلا بگیم مثلا هکرها همچین از لحاظ تکنیکال دارن هک میکنن، خیلی تکنیکال نیست، بیشتر مهندسی اجتماعی، یعنی
در حوزه مهندسی اجتماعی قرار میگیره و عملا حتی تو یکی دو سال اخیر یه مقدار پیشرفت کرده این قضیه. قبل از اینکه بیان کتر رو مورد حمله فیشینگ قرار بدن، از قبل میرن یه سری اطلاعات ازش جمع میکنن
که بتونن باهاش همچین دوستانه برخورد کنن.
مثلا همین تماس تلفنی که شما میگین، شاید به اون کسی که تماس تلفنی در واقع میزنن و میخوان توی مسابقه شرکت کنه یا بگن جایزه برنده شده، عقب شونن کد ملیشو در بیارن، اسمشو فامیلشو در آوردن و وقتی تلفن میزنن با اسم و فامیل طرف صحبت میکنن، خود این باعث میشه تو ناخودآگاه اون طرف مقابل یه اطمینان حاصل بشه دقیقا. و این اطمینان حاصل شدنه باعث میشه که در نهایت منجر به سوء استفاده ازش بشه.
آره خب اینا خیلی مهم بود که صحبت کردیم. پس تقریبا نتیجه میگیریم خودمون باید بیشتر حواسمون باشه. حالا اگر شما بخواید روش هایی رو بگید برای اینکه دوچار این مشکلات نشیم، چی پیشنهاد میدید؟
ببینید در وهله اول من حالا نه در قبال حمله فیشینگ، من عقیده دارم، حالا به عنوان کسی که چندین سال تو حوزه امنیت دارم کار میکنم، ما برای استفاده از ابزارهای دیجیتال و حالا شاید آنلاینی که داریم ازشون استفاده میکنیم باید دانش خودمون رو ببریم بالا.
درسته.
ببینید من تا زمانی که دانش داشته باشم هیچ وقت فریب نخواهم خورد تو این جور موارد. پس اولین نکته اینه که من اگر قرار از یه شبکه اجتماعی، ابزارهای پرداخت آنلاین و موارد دیگه استفاده کنم، دانش خودم رو ببرم بالا، مراقب سوء استفاده هایی که میتونن ازم بکنن باشم.
درست.
مثلا تو ایمیل، ایمیل که میاد، اگر به شما ایمیل زدن، مثلا بانک تجارت، از بانک تجارت به شما ایمیل میزنیم، یوزرنیم پسوردتون رو عوض کنین. من اگر بیام سریع به این دقت کنم، میگم من تو بانک تجارت ایمیل اصلا حساب ندارم.
بله.
خب پس این سطح آگاهی خود منه که رفته بالا.
درست.
ولی این ایمیل به صورت انبوه فرستاده شده، نگاه نمی‌کنن که حساب داره تو بانک تجارت یا نداره.
زدن تا ان شاء الله یکیش بگیره.
آره. تا یکی بگیره. به صورت کورکورانه این حمله اقدام شده.
آره.
و به صورت رندوم شاید بین میلیون ها نفر این ایمیل ارسال میشه تا یه نفر، دو نفر، سه نفرشون سفر قربانی بکنه. آره. پس نکته اول اینه که من مراقب خودم باید باشم. اطلاعات حساسم، اطلاعات بانکیم، اطلاعات حالا یوزرنیم پسورد های اکانت های مختلفی که دارم و در اختیار دیگران قرار ندم. نکته دوم اینه که توی بحث ایجاد حالا نام های کاربری و پسورد هایی که میذاریم یا رمز هایی که میذاریم یه مقدار دقت بشه، رمزامون یه مقدار مستحکم تر باشن، قوی تر باشن به اصطلاح. رمزهای ساده مثل 1 2 3 4 5 6 نذاریم، کد ملیامون رو نذاریم برای رمزها. من حالا یه آماری بود چند سال پیش توی سیستم بانکی در اومده بود، خیلی از کاربرا حالا رمز دومشون که اون موقع ایستا بودش نام شماره کد ملیشون بود، شماره شناسنامه بود.
راست میگی.
خب این اگر یه مهاجم بیاد اطلاعات به اصطلاح فردی شما رو دراره،
اول از همه اینا رو میزنه برای اینکه هک بکنه،
میتونه خیلی راحت بره پای دستگاه شماره شناسنامه شما رو بزنه، خب هک میشه، میزنه سیستمتون، حساب خالی میشه. این پس مراقبت از خودم، بالا بردن دانش خودم.
درست.
نکته دیگه باید آشنا باشم. ببینید من اگر قراره از پرداخت آنلاین استفاده بکنم، حداقل باید یه سری درگاه‌های پرداخت آنلاین رو بدونم چیه. من اگه تو مملکت خودم دامنه من .ir باید بدونم سازمان‌ها، نهادهای دولتی، سازمان‌های معتبر از دامنه .ir استفاده می‌کنن.
یا اون HTTPSی که اون بالا هست خودش کمک میکنه.
HTTPS دامنه در واقع سرتیفیکیت یا گواهی نامه امنیتی که دامنه هستش. متاسفانه تو سالهای اخیر اینم باز جعل شده.
آره اینم.
چون هزینه که دارم پرداخت میشه بابتش خیلی خورد شده و میتونم حتی سایت هایی بیارم ولی که با HTTPS
پسم بیاد بالا. اینم یه مشکلی که البته
نکته ببینید نکته دقیقاً همینجاست که من دارم میگم، من به عنوان کسی که تو ایران دارم زندگی میکنم باید بدونم که دامنه کشور من .ir
درست
و سازمان‌ها و نهادهای دولتی از این دامنه استفاده می‌کنن. شما نگاه کنید چند وقت پیش سر سهام عدالت وقتی یه اسمس اومد، سهام عدالت .com بود.
آره اصلا
درسته. اگر حضور زنده باشید، خب این .com همین اولش .com رو ببینم معرفه فهمم این جعلیه. شرکت مثلا وزارت تعاون که نمیاد بره دامنه یک کشور خارجی بسرد کنه برای کار خودش، اصلا موظف قانون بهش اجازه رو نمیده، باید با دامنه دات‌آی‌آر کار کنه.
دقیقا.
پس من اگر بتونم یه سری اطلاعات خودم بالا ببرم، به تب جلوی حملات فیشینگ ازم گرفته میشم.
آره. حالا من یه سوال نکته مونده شما میخوام یه سوالم که چون شما تو حوزه بانکی هستین بپرسم. نکات خیلی خوبی رو گفتین، دست شما درد نکنه. حالا خود شما که به هر حال از کارشناسان امنیت در بانک ها هم هستید، چقدر به هر حال متصدیان بانکی که با کامپیوتر کار میکنن این موارد رو رعایت میکنن؟ یعنی مثلا طرف همون کامپیوتری که تمام اطلاعات بانکی افراد توشه، آیا مثلا اون تو واتساپ هم داره؟ خب به هر حال میدونیم که، یا به هر حال از اون تو هم کارهای شخصی خودش رو ایمیل ارسال میکنه، میدونیم که به هر حال ممکنه سیستم هک بشه و به نوعی دسترسی از طریق این اتفاقات هم بیفته. چقدر اینها رو به هر حال رعایت میکنی و چقدر آموزش های بروز به افرادی که حالا در حوزه‌های حساس مثل همین فرض بکنید کارمندان و مسئولین بانکی داده میشه که مثلا اونها هم بروز باشن و آگاه باشن؟
ببینیم تو سیستم بانکی الزامات خیلی خوبی از طریق بانک مرکزی اعمال شده و عملا داره اجرا میشه و کارمندها هم به صورت دوره ای آموزش های مختلف میبینن، کلاس های براشون گذاشته میشه و در واقع سطح دانششون به مقاطع مختلف و در طول زمان بالا میده. اینکه بگین استفاده شخصی بکنم، من تا الان ندیدم تو سیستم بانکی استفاده شخصی بشه.
درست.
چون معمولا انقدر همکارانم تو سیستم بانکی سرشون شلوغ هست و با ابزارهای مختلف رنگ‌ها نمیرسن، مگر اینکه حالا رو گوشی خودشون. و نکته ای که بگم خدمتتون، الان تقریبا خیلی از فیشینگ‌های ما از روی گوشی‌ها در اتفاق میفته. گوشی‌های هوشمند. ببینید من وقتی میگم شبکه‌های اجتماعی، دیگه ایمیلش رو طرف چک نمی‌کنه. ایمیل شاید ارسال ایمیل دیگه منسوخ شده.
درست.
تو شبکه‌های اجتماعی مختلف همونجوری که شما گفتین واتساپ، یه پیغام میاد از اونجا میزنه، اطلاعات بانکیش هم همونجا تو گوشی هوشمندش میزنه و اطلاعاتش درس پیدا می‌کنه. ولی تو سیستم بانکی نه، تو سیستم بانکی خدا رو شکر.
آره همین می‌خواستم از زبان شما
از نظر امنیت.
آره. بشنویم که خیال خیلی راحت باشه. متشکرم از شما. میدونم راجع به این موضوع باز هم میشه صحبت کرد، ان شاءالله بتونیم روزهای آتی از زوایای دیگه به این موضوعات بپردازیم. تشکر میکنم از شما آقای قربانی.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
محبت کردید. سلامت باشید. آقای مهندس حمیدرضا قربانی که از کارشناسان ارشد حوزه امنیت در بانک‌ها هستند، باهاشون صحبت کردیم در رابطه با موضوع برنامه که فیشینگ بود.
علم و زندگی.
البته موضوع برنامه همچنان فیشینگ هم هست و میخوایم ببینیم که این فیشینگ در زندگی ما کجا قرار میگیره. میخوایم صحبت بکنیم با سرکار خانم نرجس رضازاده در بخش علم و زندگی. خانم رضازاده سلام، صبح شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب نقره‌کار بزرگوار و یکایک شنوندگان نازنین برنامه زنده روزنه. صبحتون به نیکی. همراهیتونم با آیتم علم و زندگی و قرار راجع به فیشینگ و بررسی روش‌های هکرها بگم براتون. بله، فیشینگ تلاش نفوذگرها و متقلب‌ها در فضای مجازی برای به دست آوردن اطلاعات شخصی و مالی افراد و سازمان‌هاست. حمله فیشینگ هم به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مثل نام کاربری، کلمات عبور، جزئیات حساب بانکی، اطلاعات کارت بانکی از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند اون‌هاست. به بیان ساده‌تر، هنگامی که شخصی تلاش می‌کنه دیگری رو فریب بده تا اطلاعات افراد رو در اختیار بگیره، در واقع یک حمله فیشینگ رخ می‌ده. خب ما انواع فیشینگ‌ها رو داریم، نظیر فیشینگ تلفنی، پیامکی و ایمیلی. با فرض مثال در فیشینگ تلفنی، فیشرها از طریق تلفن و شماره ناشناس با اشخاص ارتباط برقرار میکنن و خودشون رو نماینده بانک، شرکت معتبر و یا سازمانی که شما میشناسید معرفی میکنن و از شما میخوان جهت دریافت جایزه خودتون اطلاعات بانکیتون رو در اختیارشون قرار بدید. یا در فیشینگ با ایمیل، فیشرها با ارسال ایمیل های فریبنده به تومه ها میکوشند با بیان دلایل مختلف مخاطبان رو به وارد کردن اطلاعات بانکی خودشون وادار کنن. یکی از شیوه های رایج در فیشینگ هم ارسال لینک های متعلق به سازمان‌های غیرواقعی هستش که تفاوت این آدرس‌ها با آدرس اصلی یک یا دو حرفه یا از دامنه‌های فرعی گمراه کننده برای ایجاد اون استفاده می‌کنن. در کل دامنه کلاهبرداری فیشرها در حوزه کلاهبرداری‌های اینترنتی و سرقت اطلاعات بانکی و یا حتی اطلاعات شخصی زیاد شده. توصیه ما در این خصوص در ابتدا رعایت یک سری نکاته. اینکه ایمیل‌های ناشناس رو باز نکنید. برای پرداخت‌های اینترنتی‌تون به علامت شاورک توجه کنید و حداقل امکان اطلاعات بانکی خودتون رو به راحتی در اختیار افراد سودجو قرار ندین و اگر خدای ناکرده به دام این کلاهبرداران افتادین، حتما در اسرع وقت با پلیس فتا تماس بگیرید. خیلی ممنونم از اینکه توجه کردید.
خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. ان شاءالله بتونیم روزهای آتی هم باز با شما صحبت کنیم.
زنده باشید. متشکرم. خدا
نقطه سرخط. رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
اما خبرها در فضای مجازی هم همواره جذابیت‌های خاص خودش رو داره. این خبرها رو برای ما در بخش نقطه سرخط سرکار خانم شبنم طوفانی خواهند گفت. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبحتون بخیر. امیدوارم که روزتون رو پر از انرژی شروع کرده باشین. به گزارش خبرگزاری مهر، دولت آمریکا هشدار داد داده تعدادی از هکرها با سوء استفاده از دورکاری میلیون‌ها کارمند به علت شیوع ویروس کرونا به دنبال انجام نوع جدیدی از حملات فیشینگ و سرقت اطلاعات شرکت ها هستند. بررسی پلیس فدرال آمریکا نشون میده حملات فیشینگ جدید به شکل صوتی انجام میشه و این حملات به همین علت ویشینگ نام گرفته. حملات ویشینگ از طریق تماس‌های صوتی انجام میشن و هکرهای تماس گیرنده با استفاده از روش‌های مهندسی اجتماعی کارمندان شرکت‌های خصوصی و مؤسسات دولتی رو فریب میدن و از اونا میخوان تا با مراجعه به صفحات لاگین قلابی VPN‌های شرکت‌های خودشون اطلاعات ورود اونها رو وارد کنن و از این طریق میتونن وارد شبکه‌های VPN شرکت‌ها بشن و با این شیوه داده‌های خصوصی و حساس اونها رو سرقت کنن.
بله.
و اما خبری رو بشنوید از خبرگزاری ایسنا. به گفته مسئولان مرتبط با امنیت کاربران در فضای مجازی، بیشترین ارعاب سایت‌های فیشینگ از طریق شبکه‌های اجتماعی هست و به همین دلیل به مردم توصیه میشه خریدهای خودشون رو از فروشگاه‌های اینترنتی که نماد الکترونیکی دارن انجام بدن. برای کلاسی پای فضای مجازی کاربران باید سواد دیجیتال و استفاده از ابزارها به صورت مناسب و کامل، آموزش سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی که بتونن در این دنیای پر از داده و اطلاعات داده های درست رو شناسایی استفاده کنن داشته باشن. همینطور گمنامی در فضای مجازی حتی در کشورهای دیگر هم به طور کامل حل نشده و این همون نقطه سیاه فضای مجازیه. در این فضا هم مسئول هستن و هر سازمان و دستگاهی باید مسئولیت پایش، کنترل، آگاهی رسانی و شناسایی رو بر عهده بگیره و انجام بده.
بله. همینجور با ما باشین خانم طوفانی. تو خبر رو راجع به VPN گفتید، من بگم خدمت شنوندگان عزیز. بله. منظور از VPN Virtual Private Network یعنی شبکه‌های اختصاصی یا داخلی که برای سازمان‌ها طراحی میشه. گاهی اوقات هکرها میتونن به اون شبکه‌های داخلی دسترسی داشته باشن، مثلا یه شبکه بانکی که جز خود مثلا افراد بانکی دیگه دیگران درش ارتباطی ندارن. منظور اینجور شبکه‌های اختصاصی با VPN هایی که به عنوان مثلا فیلتر شکن استفاده میشه اشتباه نگیریم، گرچه استفاده از اون فیلتر شکن ها هم گاهی اوقات باعث میشه که ما راحت تر هک بشیم. نکته که اشاره کردید راجع به نماد اعتماد هم من بگم خدمت شنوندگان، نکته بسیار خوبی بود، ولی نماد اعتماد یک تصویر ایماننده که مرکز تجارت الکترونیک وزارت سمت اون رو ارائه میکنه به هر حال شرکت ها و فروشگاه های اینترنتی. دقت بکنیم گاهی اوقات سایت هایی که میخوان به هر حال فریب بدن ما رو، اون نماد رو فقط عکسش رو میذارن. اگه ما میخوایم بدونیم که اون نماد سالمه و درست کار میکنه، باید روش کلیک بکنیم، یک صفحه باز میشه که شناسنامه اون سایت رو ما میده، اون شرکت یا اون فروشگاه متعلق به چه شخص حقیقی یا حقوقی هست، این نماد تاریخ اعتبارش چه هست، راههای ارتباطی که باید با اون مجموعه داشته باشیم و یه جور هویت اون رو به ما نشون میده. این رو من گفتم در تکمیل خبرهای بسیار خوبی که شما داشتید. بگم به شنوندگان که به هر حال چون بعضی موقع این مفاهیم ممکنه یه مقدار فنی باشه، راجبش هم بیشتر صحبت کرده باشیم. تشکر میکنم از شما، مثل همیشه استفاده کردیم از صحبت شما. خداحافظ. متقلب ها همه جا هستن، اونا کارشون اینه که قلب ما رو در اختیار بگیرن تا مغز ما رو از کار بندازن. فرقی هم نداره بخواد چه در فضای واقعی باشه چه در فضای مجازی. اگر دقت بکنیم کمتر دچار آسیب میشید. مواظب خودتون باشید. هک شدن گاهی اوقات همونجور که فکر میکنیم خیلی فنی نیست، با چند تا پیامک و چند تا پیام و چند تا صوت ممکن اتفاق بیفته. مواظب خودتون باشید. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. تا فردا که باز هم در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.